4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز شنبه 25 بهمن 1399 هجری شمسی برابر با 13 فوریه 2021 میلادی، من بکتاش خمسپور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پویا.
ممنونم بکتاش عزیز. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن از ایران خواسته است گام‌های خطرناکی که اخیراً برداشته را به عقب بازگرداند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این اظهارات را در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تایید تولید اورانیوم فلزی در کارخانه‌ای در ایران مطرح کرده است. این مقام دولت جو بایدن همچنین بار دیگر از ایران خواسته به نقض مکرر تعهدات برجامی خود از جمله ذخیره‌سازی اورانیوم با غلظت بالا پایان دهد تا مسیر برای بازگشت دولت آمریکا به توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های اقتصادی فراهم شود. روز چهارشنبه خبرگزاری رویترز و روزنامه وال استریت جورنال نوشتند که به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافتند که می‌گوید ایران گام‌های تازه‌ای برای فاصله گرفتن از تعهدات برجامی خود برداشته است. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته او طی شبانه روز گذشته 74 نفر دیگر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب این موارد تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,510,000 نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز به رقم 59,000 نفر ببخشید نزدیک شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع داخلی و بین المللی است. در همین زمینه علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز شنبه اعلام کرد در حال حاضر استان خوزستان بالاترین میزان شیوع ویروس کرونا را دارد و 9 شهر این استان در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار گرفتند.
در بعضی از استانها خیز بیماری شروع شده و جای هشدار بسیار جدی هست. در استان خوزستان الان بالاترین میزان شیوع بیماری ما در استان خوزستان داریم.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا همچنین از افزایش روند ابتلا در استانهای آذربایجان غربی، گلستان، گیلان و بوشهر خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز روز شنبه خواستار اجرای کامل مقررات در مرزهای ورودی به ایران به خصوص از کشورهایی شد که ویروس جهش‌یافته کرونا در آنها شناسایی شده است. آتش‌سوزی گسترده‌ای که ظهر امروز شنبه در پی انفجاری در مرز ایران و افغانستان آغاز شده همچنان ادامه دارد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران علت وقوع این حادثه را انفجار یک تانکر گاز در گمرک اسلام قلعه افغانستان اعلام کرد. شاهدان عینی میگویند در پی این انفجار 10 تانکر حامل مواد سوختی نیز تومه آتش شده است. پلیس راه استان خراسان رضوی از تخلیه منطقه مرزی از خودروهای باری و نیز استقرار نیروهای امداد آتش نشانی در محل حادثه خبر داد. از تلفات احتمالی و جزئیات این حادثه هنوز اطلاعاتی منتشر نشده است. و خبر آخر این که انفجار گاز در یک ساختمان مسکونی در اردبیل به مرگ 2 نفر و مجروحیت 17 نفر دیگر منجر شد. وضعیت 4 نفر از مجروحین وخیم گزارش شده است. صدای انفجار صبح امروز شنبه 25 بهمن در محله‌های دورتر نیز شنیده شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این حادثه تاکنون 1 کودک 12 ساله و 1 زن 55 ساله جان خود را از دست دادند. هفته گذشته نیز خبرها حکایت از آن داشت که 1 حادثه انفجار گاز در شهر کرج رخ داد که 2 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. از شما ممنونم که با رادیو فردا همراهید و ادامه این مجله بعد از ظهر رو به همکارم بکتاش خمسپور می سپارم.
پس از امیر پوریا، اخبار این ساعت رو از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نزدیک شدن آمار مرگ بر اثر کرونا در سطح جهان به 2,400,000 تن در ایران، تغییر شرایط برخی شهرهای کشور به وضعیت قرمز با افزایش شمار مبتلایان. هشدار سه کشور اروپایی توافق هسته‌ای نسبت به اقدام ایران در تولید اورانیوم فلزی.
راهی که ایران در پیش گرفته، یعنی جمهوری اسلامی، قرار دادن 5+1 یا کشورهای به غیر از ایران که برجام رو شکل دادن در مقابل این عجله یا وضعیت اضطراری است.
امروز 13 فوریه 25 بهمن، روز جهانی رادیو در تقویم ملل متحد.
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشیم.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان به 109 میلیون مورد نزدیک شده که از آن میان مجموعاً نزدیک به 2,400,000 تن درگذشتند و نزدیک به 81 میلیون تن بهبود یافتند. در ایران با ادامه افزایش شمار مبتلایان، امروز مسئولان از تغییر رنگ برخی شهرها و قرمز شدن شرایط حدود 10 شهر به لحاظ شیوع ویروس کرونا اطلاع دادند. سپیدی بهکام از رادیو فردا همراه ماست. سپید، آمار رسمی امروز هم اعلام شد که حاکی بود موارد مرگ در شبانه روز گذشته افزایش داشته و موارد ابتلا هم کم و بیش همون بالای 7000 مورد بوده، البته طبق آمار رسمی اعلام شده.
آقای بکتش، من صدای شما رو خوب ندارم، اگر که شما صدای من رو میشنوید لطفا بگید که
اشاره داشتم به موارد رسمی آماری که روزانه اعلام میشه که امروز حاکی از افزایش موارد مرگ در شبان روز گذشته بوده، 74 مورد، و موارد ابتلا که همچنان بالای 7000 مورد هست و البته همین صحبت تکراری که همیشه میدونیم که این آمار رسمی آماریه که خوب مورد تردید مقامات و حتی نهادهایی قرار داره و آمار حکومتی است در واقع. سپیده، همکنون روی خط رادیو فردا هستین. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان، اشاره میکنیم که اینک به 2,400,000 تن نزدیک شده. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان هم به 109 میلیون نزدیک شده که از آن میان مجموع نزدیک به 81 میلیون تن در سراسر جهان بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 25 میلیون مورد برآورد می شود که از آن میان 99.6% در واقع بیش از 99% ملایم و خفیف و 99,000 مورد معادل کمتر از 0.5%، 0.4% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع بالغ بر 83 میلیون مورد مختومه در جهان، تا کنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند. می پردازیم به تحولات در ایران. آمار رسمی موارد کرونا امروز اعلام شد، بیش از 7000 مورد ابتلا که همون آماری بود که مانند روزهای گذشته مقامات حکومتی اعلام کردن، بالای 7000 مورد ابتلا هر روز و البته مرگ 74 تن که طی شبانه روز گذشته اتفاق افتاده که بیشتر از آمار رسمی مرگ در روزهای گذشته بوده. سپیده بهکام از رادیو فردا با ماست. سپیده، وضعیت در شهرها و استانها همچنان وخیم گزارش میشه و اینک هم شرایط گفته میشه که برخی از شهرها قرمز شدن.
بکش، بله، این البته روند افزایشی از خیلی روز پیش شروع شده بود. چند هفته هستش که شمار بیماران کرونایی در ایران در حال افزایش هست، اما مسئولان ادعا میکردن که هیچ شهری قرمز نیست به لحاظ شیوع کرونا و وضعیت خوبه، هرچند که گزارش هایی وجود داشت از اینکه شهرها بحرانی هستند و محدودیت های قرمز، شهرهای قرمز در اونها اجرایی میشه. امروز اما رسما اعلام کردند که یکی از مسئولان البته گفتش که 7 شهر قرمز، 2 شهر هم نزدیک هست به قرمز شدن، ولی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعلام کرد که 9 شهر اهواز، دسپول، شادگان، آبادان، شوشتر، ماهشهر، کارون، خویزه و دشت آزادگان در وضعیت قرمز و پرخطر قرار دارن، یعنی که باید تمام محدودیت‌های کرونایی در اونها اجرایی بشه. امروز امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم خبر داد از خیز جدید کرونا که گفت از غرب کشور در حال شروع شدن هست، در جاهای دیگر هم این خیز رو گفت داریم، ولی به گفته او بیشتر از آذربایجان غربی هست تا خوزستان. یک موضوع دیگری که گفته شد در مورد خوزستان این هستش که وضعیت به گونه‌ای هستش که روز به روز در حال بدتر شدن هست. گفتن مسئولان که مردم باید شاهد روزهای بدی باشن، تخت بیمارستانی کم هست در اونجا و به هر حال اوضاع جالبی نیست. در استانهای دیگر هم بحثش گفته شده، همونطور که اشاره کردم آذربایجان غربی مثلا گفته شده و بعد مازندران، هرمزگان، همه اینها حکایت از این داره آمارهاشون که وضعیت رو بحرانی شدن هست، شمار بیماران در حال افزایش هست. دیروز اگر خاطرت باشه نخستین بیمار مبتلا به کرونا جهش یافته در آبیک قزوین درگذشت. امروز هم وزارت بهداشت اعلام کرد یک بانوی 71 ساله در تهران که به ویروس کرونا جهش یافته مبتلا بود درگذشته. وزیر بهداشت گفته که این نشون میده که این ویروس در ایران پخش شده به دلیل اینکه این بانو هیچ سفری هم در واقع نداشته به بریتانیا. بکداشت
سپید، مسئولان در ایران همواره عدم رعایت آیین‌نامه های بهداشتی و پروتکل های بهداشتی رو مسئله اصلی عنوان کردن، آیا همچنان همین موضعشون؟
به هر حال همونطور که اشاره کردی همیشه انگشت اتهام مسئولان به سوی مردم متاسفانه دراز هست، هیچ وقت قبول نمی کنن که خودشون از همون ابتدا کوتاهی کردن در تمام موارد از جمله کنترل مرزها، بستن خطوط هوایی و اعمال محدودیت‌های سفیرانه. الان هم اونطوری که وزارت بهداشت میگه مردم پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت نمی‌کنن و این یک زنگ خطر هست برای بروز دوباره بیماری. بکش
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد.
در 13 فوریه 25 بهمن ماه روز جهانی رادیو، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بریتانیا، آلمان و فرانسه سه قدرت اروپایی عضو توافق هسته‌ای در بیانیه مشترکی با ابراز نگرانی درباره اقدام تهران در تولید اورانیوم فلزی، رفتار جمهوری اسلامی را مصداق نقض تعهداتش در چارچوب برجام دانستند. در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شده، آنها با تاکید بر این که ایران دلیل معتبر و غیر نظامی برای تولید اورانیوم فلزی ندارد، خواستار شدند که تهران چون این فعالیت‌هایی را متوقف کند. از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی محمد جواد ظریف، قدرت‌های اروپایی را به خواندن بند 36 برجام و نامه‌های متعدد ایران فراخوانده و در توییتر نوشته با چه منطقی از تهران می‌خواهند که اقدامات اصلاحی در مقابل خروج آمریکا از برجام و ادامه نقض برجام رو تهران متوقف کنه. حسن شریعت مداری، دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های اپوزیسیون جمهوری خواه در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید
راهی که ایران در پیش گرفته، یعنی جمهوری اسلامی، قرار دادن 5+1 یا کشورهای به غیر از ایران که برجام رو شکل دادن در مقابل این عجله یا وضعیت اضطراری است که ایران یک گام به تولید بمب اتمی بیشتر فاصله نداره و باید ملاحظات معمولی رو کنار بگذارید، به هر قیمتی است وارد مذاکره بشید و برای اینکه ایران قبول کنه که وارد مذاکره بشید باید تحریم ها رو بردارید، بانک ها باید معاملات عادی با ایران بکنن و همچنین فروش نفت باید معمولی بشه. بنابراین میخواهد وسیله‌ای رو ایجاد بکنه که طی اون ملاحظات عادی برای شروع مذاکره به کنار گذاشته بشه و وضعیت اضطراری اعلام بشه. به این دلیل موقعی که مأمورین آژانس هسته‌ای در ایران بودند به اونها اجازه داد که به دستیابی یا کشف اورانیوم فلزی که ایران تولید کرده بود موفق بشند و در حقیقت به این وسیله یک سیگنال به اروپا فرستاد که من واقعا درست میگم و در یک قدمی تولید بمب هسته‌ای هستم، چیزی که البته اسرائیل درست برعکس اون رو میخواد نفی بکنه. زمان لازم را در اختیار طرفهای مذاکره بگذاره. به هر صورت این پینگ پونگ خطرناک بین طرفین ادامه داره. ایران استراتژی بازی در حد اکثر بحران رو انتخاب کرده، چیزی که ممکن است هم مذاکرات رو به جایی برسونه که دیگه دیپلماسی در اون همونطور که شرکای اروپایی گفتن کارگر نباشه یا شانس کمتری داشته باشه، و هم این مجوز رو به اسرائیلی که ایران جمهوری اسلامی خواستار محوش از صحنه جغرافیا است بده که به تأسیسات اتمی ایران حمله کنه. در چنین وضعیتی آقای خامنه ای صحبت غالبش اینه که اکنون موقع فشار حداکثری ماست، در مقابل ما بایدن است که دائما در انتخابات تکرار کرده که ترامپ اشتباه کرده، راه‌های معقول‌تری برای مذاکره با ایران هست و الان موقع امتیازگیری است.
حسن شریعت‌مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار از تشکل‌های اپوزیسیون جمهوری‌خواه بود در آلمان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انتشار ویدیوهایی از مراسم سالگرد 22 بهمن که در آن شعارهای علیه رئیس جمهوری اسلامی سر داده شد در روزهای اخیر با عکس‌العمل‌های متعددی مواجه شده. هیئت دولت جمهوری اسلامی عصر دیروز در واقع بیانیه‌ای رسمی در این خصوص صادر کرده. جمشید برزگر کارشناس سیاسی در لندن در مورد این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
به دنبال انتقادهای جست و گریخته چهره‌های نزدیک به حسن روحانی، حالا هیئت دولت بیانیه‌ای منتشر کرده که به دو سه نکته اصلی و مهم داره این بیانیه. مهمترین نکتهش این هستش که مثل همون کسانی که انتقاد کرده بودن در روزهای گذشته، از نظر هیئت دولت جمهوری اسلامی هم کسانی که شعار مرگ بر روحانی سر دادن افرادی نیستن که به صورت خودجوش این کار رو انجام داده باشن، بلکه از نظر هیئت دولت اینا کسانی هستن که منتقدان و مخالفان دولت هستند و برای بهره‌گیری کوتاه مدت به گفته هیئت دولت منافع ملی رو دارن زیر پا میگذارن و حقیقت رو دارن در واقع قربانی میکنن. حقیقت از نظر هیئت دولت این هستش که این دولت در دوران جنگ به سر میبره و تونسته به خوبی از منافع ملی پاسداری بکنه، اما این گروه منتقد که البته از اونها اسم نمیبره ولی خب مشخص است که منظور نیروهای منتقد اصولگرای حسن روحانی هستند، اونها در واقع کارگزار تحریم و کاسبان تحریم هستند که به این شکل میخوان دستاوردهای دولت رو زیر سوال ببرن و حتی اونجا پیش میرن که میگن به جمله‌ای از آقای خامنه ای استناد میکنن که جای جلاد و قربانی نباید عوض بشه، که این رو خود رهبر جمهوری اسلامی در مورد بحثایی که به کشتار زندانیان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی مربوط میشد مطرح کرد در اون زمان و گفته بود که باید تاریخ رو به گفته او به نوعی نوشت که جای جلاد و قربانی عوض نشه، یعنی در واقع این جمهوری اسلامی بوده که قربانی بوده نه کسانی که اعدام شدن. به هر حال بیانیه دولت بیانیه است که با لحن تندی نوشته شده.
آیا میتونه تحولاتی که در مراسم سالگرد 22 بهمن به وقوع پیوست ارتباط داشته باشه با این مسئله که دولت فعلی ماهای آخر دوره خودش رو طی میکنه؟
بله، قطعاً بدون ارتباط نیست و به هر حال نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، خب اصولگرایان سعی میکنند که با معرفی دولت حسن روحانی و نه حکومت جمهوری اسلامی و در رأسش آیت الله خامنه ای، فقط دولت حسن روحانی رو مسئول و مسبب وضعیت فعلی به جامعه معرفی بکنن و در پی ارائه چنین تصویری در واقع تبلیغ بکنن برای خودشون که اگر نامزد مورد نظر اونها رأی بیاره میتونه این شرایط رو عوض بکنه. ولی واقعیت این هستش که کسانی که رفتن و این شعارها رو سر دادن، اگرچه دادستان اصفهان گفته که بازداشت خواهند شد، اما چون اینها کارگزاران خیابانی جمهوری اسلامی هستند و جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف به حضور اینها در خیابان‌ها احتیاج داره، عملاً با اونها هم برخوردی نخواهد شد. یعنی علارغم بیانیه‌ای که هیئت دولت داده یا اعلام دادستانی، حتی اگر افرادی هم بازداشت بشن مثل موارد قبلی که برای علی لاریجانی مثلا پیش اومد یا دیگر چهره‌هایی که از هسته اصلی قدرت کمی فاصله میگیرن، معمولا برای اون افراد اتفاقی نمیفته و بعد از مدتی آزاد میشن و این پرونده هم بسته میشه.
دکتر نظرات جمشید برزگر بود، کارشناس سیاسی در لندن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
امروز 13 فوریه 25 بهمن در تقویم ملل متحد روز جهانی رادیو است. همکارمان الهه روانشاه گزارشی دارد در همین زمینه.
The super blackout launched a blizzard of tweets.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
değiştirecek.
شنبه 25 بهمن ماه سازمان ملل متحد دهمین سال روز جهانی رادیو را گرامی می‌دارد و جایگاه رسانه‌ای آن را قوی و ماندنی توصیف می‌کند که با زمان همگام شده و مخاطبانش را حفظ کرده است. سازمان ملل متحد می‌گوید امروز روزی است برای یادآوری حق مسلم شهروندان جهان برای دسترسی آزاد به اطلاعات و اخبار. در یک قرن گذشته رادیو روزگاری را سپری کرده است. نه تنها گیرنده ها و فرستنده هایش که حتی برنامه هایش هم همگام با رشد تکنیک و فناوری دستخوش تغییراتی باور نکردنی شدند. در آن روزگار برای ادیت برنامه ها از تیغ و چسب استفاده می شد. اما حالا ادیت یعنی فشردن یک دکمه. سازمان ملل متحد می گوید در دوره پاندمی کرونا در ارائه اخبار و اندرزهای مفید و جلوگیری از رفتن مردم به خطا در مورد کرونا، رسانه رادیو بی بدیل بوده است. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی کاری بس مهم و مدیون تلاش‌های پژوهشگران و دانشمندان بسیاری بوده، اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آنکه نام رادیو بر آن نهاده شود، گوگلیلمو مارکونی، مخترع ایتالیایی بود که با استفاده از ایده های دیگران رادیو را به کار انداخت. در یک قرن گذشته پژوهش‌ها رادیو را از یک صندوق گویا بی اغراق تا حد یک قوطی کبریت و حتی کوچکتر متحول کرده است که با عالی‌ترین تکنیک‌ها عمل می‌کند و در کیف و جیب جای می‌گیرد. گوگلیلمو مارکونی اولین مرحله از پخش امواج رادیویی را در سال 1895 میلادی یعنی 126 سال پیش انجام داد. مارکونی سال بعد از آن را در بریتانیا به ثبت رساند و در سال 1909 میلادی 112 سال پیش هم جایزه نوبل در رشته فیزیک را به همین سبب ربود. اما بیش از یک دهه طول کشید تا رادیو جهانی شد و امروز رادیو یعنی گردش آزاد اطلاعات. آمریکا با نزدیک به 25,000 و برزیل با نزدیک به 10,000 ایستگاه رادیویی در صدر فهرست کشورهای دارای شبکه‌های رادیویی آزاد هستند. اما پرسش اینجاست که در این دنیای سراسر تکنولوژی جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ یحیی کمالی پور استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا:
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی که در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن و یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوست که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سازمان ملل متحد نیست، چون این کارشناس ارتباطات از تداوم اهمیت رسانه‌ای رادیو میگوید. اما چرا این همه بر قدرت گسترده رادیو پافشاری میشود؟ مگر نه اینکه تلویزیون قاعدتاً باید جذابیت بیشتری داشته باشد؟ یحیی کمالی پور:
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو برای من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. که ما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشونو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. کما اینکه در سطح بین المللی هم میبینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیو زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری ها و سانسور هایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلف رو که از کشورهای مختلف برنامه پخش میکنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
رادیو کی و چگونه به ایران آمد؟ 4 اردیبهشت سال 1319، تقریبا 80 سال و 10 ماه پیش، رادیو تهران در اداره بیسیم کار خود را آغاز کرد. بعدها یک استودیوی کوچک در میدان ارگ بنا شد و در نهایت در سال 1336 آن رادیو تهران پیشین به رادیو ایران بدل شد. هرچند که رادیو تهران هم در استودیویی در همان نزدیکی ها کارش را به نوعی ادامه داد. با برنامه‌های جذاب و بیادماندنی در همه عرصه‌های اجتماعی و حتی طنز و همچنین گویندگان توانمندی که بعدها هر یک به اسطوره‌ای بدل شدند، رادیو ایران نرم نرمک با گذشت زمان به یک جعبه بگیر و بنشان شهروندان ایرانی بدل شد. هرچند رادیو تهران اولین رادیو در ایران بود، اما رادیو نفت ملی در آبادان سالها قبل از رادیو ایران کار خود را آغاز کرد و دومین در کشور شد و جالب آنکه 24 ساعت برنامه داشت، منحصرا متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و در بیشتر نقاط ایران و عراق قابل شنیدن بود. یحیی کمالی پور در آمریکا:
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
در این دهمین سال بزرگداشت روز جهانی رادیو، سازمان ملل متحد میگوید رادیو به عنوان بخشی از تاریخ بشریت همواره با تحولات سازگار شده و امروزه همچنان بیشترین مخاطب را دارد.
گزارش همکارمان الهی روانشاد بود به مناسبت روز جهانی رادیو. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.